أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما درباره این بود که آنچه که به عنوان آفرینش پول، خلق پول، پول آفرینی ذکر میشه حکمش چی است از راه شرعی، که البته این منصرف است به همون پول آفرینی بانک ها. من تا به عنوان مقدمه و یا به عنوان پاسخ به درخواست برخی از دوستان که اساس نشر پول را سوال میکردن، گرچه فی الجمله آنچه را که لازم باشه برای حکم دریافت و حکمش قبلها ذکر کردیم، اما روشنتر دنبال کردن گفتیم کلن ببینیم که پولها، پول آیا ایجاد فیزیکیش که دیگه روشن‌ترینش حکمش چیه؟ شروع کردیم ابتدا به پول طلا و نقره، بحث کردیم که هم به حسب اعتبار و موازین اقتصادی مانعی نداره کسی پول طلا و نقره رو در حد استاندارد، نه به نحوی که غش باشه یا نظیر اون، تولید بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه از یک طرف مواد لازمه در پول طلا و نقره و همچنین روش به دست آوردنش دارای مشکلاتی است، هم معادن طلا و نقره کم، هم استخراجش مشکله و هم ضربش آسون نیست، مخصوصا در اون زمان. و از طرف دیگر هم چون پول وسیله مبادله است، به حسب محاسبه ظاهری مبادلات بیشتر از حجم طلا و نقره است که به عنوان مسکوک معمولا رایج بوده و نیاز بیشتر از اون هاست، موجب چرخش بیشتر اقتصاد میشه اگر که در جامعه در یه حجم خاصی بیشتر بشه که فوق العاده هم نمیشه. این از لحاظ اعتبار. و اما از حیث روایات هم گفتم که از روایات میتونیم استفاده کنیم که چرخش پول طلا و نقره و از آیه مبارکه مورد عنایت به لحاظ تعبیر شده است از کسانی که زکات طلا و نقره را نمیپردازند، یعنی نقدین، یعنی درهم و دینار، به کارشون کنز یعنی جمع و ادخار. و خداوند متعال فرماید که بلدین اکتون دادوه بلال فضوه بلا یون فقونه و فی سبیل الله بشرهم به عذاب علیم، و این چنین تهدیدی کرده که به عذاب علیم اونها رو بشارت بده در باره زکات. فرض بکن انعام، شاید این همچین تعبیری نداریم به این صراحت، ولی در مورد زکات طلا و نقره داریم. و بعدش هم یوم یهما علیها فی نار جهنم فتکبا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم و ذوقو ما کنتم تکنزون. بعد به اینجا رسیدیم که روایات متعدده از رسول اکرم صلی الله علیه و بعض ائمه هدا وارد شده است که هر مالی که زکاتش پرداخته بشه کنز نیست، ولو که بدفون باشه. و آن چرا که حالا مضمونش نه، و آن چرا که زکاتش نپرداختند کنز است، بلکه اون که مدفون حتی نباشد و در دسترسی باشد. پس مورد زکات و نیز نهب نو جمع کردیم و نیز به این نتیجه رسیدیم که اگر مالی یعنی همون درهم و دینار باش تجارت بشه، یعنی خرید و فروش بشه، تو جریان بشه، تو گردش بشه، ولو یه بار در سال، باز زکات نداره. خیلی چیز مهمی است. روایات خودم که مالی است که موضوع باشد، یعنی کنار گذاشته باشه و یحول علیه الهول، رو عینش حول باشه، این مال است که زکات داره. اما المال المضطرب به، مالی که در چرخش هست، نه چرخش میگن یه بار حول، حولان حول اگه بشه و گذاشته باشه اونجا، این زکات نداره. خب چرا این همچین هست؟ ما نمیدونیم علت واقعیش، ولی گفتیم کأن میشود. لفظ کأن رو فراموش نکنیم، یه شاهدی بگیریم بر این که چرخش پول و گردش پول اونچنان اقتصاد جامعه رو تقویت میکنه که بخشی از نیازهای فقرا به واسطه همین رونق جبران میشه، ولو اینکه در زمینه‌های دیگر به اونها میرسه، یا اجناس فراوانتر میشه، ارزونتر میشه، یا اونها درآمد بیشتر پیدا میکنن، یا کسانی که باید زکات بپردازن یا وجوه لازم دیگری بپردازن تواناییشون بیشتر میشه و در نتیجه زکاتشون بیشتر میشه، یا وجوهات دیگر میپردازن، یعنی جبران میشه این قضیه. بعضی روایات رو در این زمینه خوندم، صحیح بود، بعضیش سندش معتبر بود. اگه یادتون باشه آخر وقت گفتم یه روایت جالبی است.
چرا اینا رو هم تعبوت نمیکنید؟ شما مثلا بحث اعتکار
تو تعبد تو لفظ تعبد تعبد نمی کنیم. چی گفته تعبد نمی کنیم؟ میگیم تعبده، ولی تعبد معنیش این نیست که حکمت نداره.
در حد حکمت علت نیست.
کأنه گفتم، کأنه یعنی چه؟ کأنه یعنی همین. حالا آخر کارم باز توضیح میدم. کأنه کأنه
کأنه من حکمت که ما حکمت
رو اینجا رو بوسی کنم بوسی نه استحسانه، بله ما وضعی جاید بک ازش استنباط نکرد،
اونه با استحسان که هیچی نمیده
بک ما استنباط نکردیم، گفتیم داریم فلسفه رو میگیم. کأنه یه همچین است، شاهدیست بر این مطلب، نه اینکه بگوییم شارع فرموده است که اگر چرخش پول بود جای زکات رو میگیرد. خودش البته فرموده عملا این کار کرده، اما حکمتش اینه، حکمت قطعیه نه. گفتم شاید کنه، حالا دلیل داره که این که ما میگیم، بعد اشاره میکنم که چرا این حرف رو میزنیم. باز تأکید میکنم از این گفتم کأن شاهد است، نه این که دلیل باشه، بعدم ذکر کنیم. اما همین هم، همین مقدار هم در آینده ازش استفاده فقهی خواهیم کرد، ولی به نحوی که استحسان نباشه، به نحوی که قیاس نباشه. بعد کردم
بعضی حالا قیاس و استحسان، ما این مشکلی که در اصول فقهی داریم این است که اصلا قیاس و استحسان رو تعریف نمی کنیم. بعضی هم میگن این چیز قیاس از اون
کی گفته تعریف نمی کنیم؟
از اون کفایه کجای کفایه قیاس و استحسان
نمی کنیم؟ کفایه نشود اولا که این استحسان، استحسان چرا توی کفایه هم نظیرش هست؟ یعنی کفایه وقتی اومده به فرموده است قاعده به شما داده، طبعا للشیخ اعلی الله مقامه، فرموده است ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اول قاعده گذاشت، گفته فقط قطع حجت است و اماراتی که میتونه به دلیل خاص جای قطع بشینه. استحسان کدومشه؟ قیاس کدومشه؟ بابا قیاس اینا دیگه همه میدونن، این چون شبیه آن است، این چون شبیه آن است، وقتی که معالم میخوندید قیاس داره. بعضی
معتقدن فقهای شیعه اونایی که نرفتن بوجود به حسن یا کار بکنن و دشمنی باسان یا حقیقی کنن، اینا چون نمیدونن که اصلا کار سنی ها چی حد نمیدن قیاس
اسلامی؟ نه اصلا این همچی چیز نیست. نه نه خیر، نه نه، اولا قیاس از تو معالم وقتا هست، بحث قیاس داره تو معالم سریع داره، بعدش هم قیاس کاملا معنیش واضح هست حدودش، و گفتن که قیاس منصوص الاله عیبی نداره، اگه منصوص الاله باشه مانعی نداره، بعد که مستنبت الاله به قطعی هم باشه ده ها بار در فقه گفتن عیبی نداره، زنیات درست نیست در حد زن، این جز واضحات است. و احیانا اگر آقایون کتاب فلسفه اخلاق هم خونده باشن فل جمله اینم رو متعرض شد در اونجایی که مقایسه کردیم بین مبانی استنباط. حالا روایت دیگه که وعده دادیم بخونیم، و روایت جالبه و واقعا نکته های مهمی هم داره، به یه عنایتی که امام علیه السلام در این روایت به کار بردن انسان معلوم میشه که یه اسراری پشت این احکام هست که این سادگی ها ما نمیتونیم دستکاریش بکنیم مگر همون مقداری که از روایات استفاده میشه. این روایت در باب 14 از ابواب ما تجب فیه الزکا از کتاب زکات است، صفحه 74 جلد 9 همین چاپ اهل بیت. سند این چنینه: محمد بن الحسن یعنی جناب شیخ طوسی علی الله مقامه به اسنادی هم سعد بن عبدالله، سند شیخ به سعد بن عبدالله تمامه، هم در فهرست تمامه و هم در آخره تحصیل. هم سعد بن عبدالله، سعد ابن عبدالله اشعری هم که دیگه همتون میشناسید که ابن عبی خلف مشهور و عالم برجسته قوم که جناب نجاشی و دیگران او رو توصیق کرد. ان احمد ابن محمد که همه احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری است قاعدتاً که جلالتش بر همه واضح هست، ان حسین ابن سعید که وثاقتش روشنه، ان حماد ابن عیسی که از اصحاب اجماع است، حمادانی در شعر مرحوم بحرالعلوم است، ان عمر ابن عزینه که ایشون هم که ثقه است، ان زراره که همه میدونن بسیارش. پس سند تام است، هیچ مناقشه نمیشه از لحاظ سند کرد. قال کنت قاعدا عند ابی جعفر علیه السلام، خدمت امام باقر نشسته بودم، و لیس عنده غیر ابنه جعفر، غیر از امام صادق علیه السلام کسی دیگه خدمت امام باقر نبود، من بودم امام باقر و امام صادق خوشا به حالش. فقال یا زراره، ولی ظاهرش هم اینه که حضرت ابتداعا فرمودن ان ابا ذر و عثمان تنازعا علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله، ابو ذر و عثمان با هم یه منازعه ای داشتن زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله. فقال عثمان، عثمان گفت کل مال من ذهب او فضه یدار و یعمل به و یتجر به ففیه الزکاه اذا حال علیه الحمل، هر مالی از چه طلا باشه چه نقره باشه که یدار، حالا اینجا ببینید گویی میدونم وقتا مثال میزدن میگفتن که راهنما چپ میزنه راست میپیچه، حالا اینم چیز نظیر اینه که تنازع. عثمان گفت هر مالی طلا باشه یا فضه باشه که یدار، بعد این از خاندار یدار به یعنی در چرخشه، و یو عمله به عمله است یعنی دارم باش کار میکنم، و یو تجربه و باش تجارت میکنم میخورم میفروشم، ففیه الزکاه اذا حال علیه الحول، اگر یه سال برش بگذره زکات داره. فرض کن 20 دینار داری که نصاب اول است که نیم دینار زکاتشه، اگه این 20 دینار هی دارید باش تجارت می‌خریم می‌خریم می‌فروشیم و امسال این 20 دینار رو داریم، فرض کن در عرض سال آرای سودی هم کردیم، این بعد از یه سال که شد باید زکاتش بدی، یعنی نیم دینارش باید بدید. 200 درهم داشتی داری تجارت میکنی باش، سر سال که شد باید 5 1/4 میشه، 5 درهمش رو بدی، چیز نظیر خمسی که داریم. البته فرق هم داره، خمس باید سود باشه، اصلا موضوعش درآمد است، ولی اون نه، درآمد هم نباشه باید بدیم. آقای عثمان یه همچین گفت. فقال ابوذر، ابوذر را همون ابوذری که این آیه رو بعدها ده ها بار بر سر معاویه خونده، زهاره بر سر عثمان هم خونده بود زهاره، که والذین یکنزون الذهب والفضه لا ينفقونها فی سبیل الله بشرهم بعذاب الیم. حضرت میگه که میفرمان که فقال ابوذر اما ما یتجر به او دیره و عمل به فلیس فیه زکات، اون چی که بهش تجارت میشه، حالا این اصلا اسم تجارت نباشه، چون تجارت یعنی مکرر انجام میشه، همین اندازه یه دورانی داشته باشه، یه عملی بشه بهش، فلیس فیه زکات، درش زکات نیست، مصداق فبشر رو به عذاب علیم نیست. اینا که حالا کتاب می‌نویسن ابوذر سوسیالیست خدا پرست، داره آقا این سوسیالیست بازی ها در نیورده، هر چیز که هست. انما الزکات، ابوذر گفت انما الزکات فیه، این است و جز این نیست، حرف هست به کار برده، درش هست اذا کان رکازن کنزن موضوعا، رکاز باشه کنز باشه کنار گذاشته شده باشه، فاذا حال علیه الهر، اونم تازه یه سال بلش بگذره، ففیه الزکا، درش زکاته.
خب
عرض کنم خدمت شما که احتمال داره یعنی این که مسکوک باشه، احتمال داره، شاید هم تأکیده که مرکوز یک جایی باشه، فاذا حال علیه الهر ففیه زکات، فاختصما فی ذلک الی رسول الله صلی الله علیه و آله، او این طرفو گرفته بود، اونم اون طرف رفتن خدمت حضرت رسول اکرم صلی الله قال، یعنی امام فرمودن که فقاله، یعنی رسول حضرت فرمودن القول ما قال ابوذر، سخن سخن ابوذر، حرف ابوذر درست. ولی زیل این روایت یه چیزیست که باز خودش واقعا یه ابهامی داره، یعنی یه نکته ای داره، سند تمامه، این نکته ای داره، ما فضای اون وقت نمیدونیم چیه، مثل حالا که این حرفا یا قدری سنگینه بر بعضی ها. ان امام صادق علیه السلام که حضور داشتن میخوام بگن، یعنی فضا رو یه جوری کنن که اون شبهه دفع بشه، شبهه مقدر دفع بشه. از این جهت فقال ابو عبدالله علیه السلام به ابیه، امام صادق خدمت پدرشون امام واقر فرمودن یا عرض کردن ما تريد الا ان يخرج مثل هذا، بابا جون شما مثل که اراده نکردید مگر اینکه این حرف گفته بشه، فيكف الناس ان يعطوا فقراءهم بمساكنهم، و مردم دست از اعطای به فقرا و مساکین بکشن، چیزی نمیشه، فعلاً چیزی نمیشه وقتی که پولی را کسی نگه داره، خب معمولا کسی نگه نمیداره، مضافاً به سوی این که حالا کسی عمدن هم اینا عوض کرد که زکات نده، مشهور این است که اونم باز عیبی نداره، حالا یه وقت به طور طبیعی تجارت میکنه، یه وقت نه برادرش داره میگه بیا طلای من تو بگیر، نقره های منم تو بگیر، تو مال تو رو به من بده، همین اندازه عوض بشه، در هر حال حکمش همین، و این همچون چیزی میشه، ما تورید الا ان یخرج مثل هازا فکیفن فیکف الناس یا یکف الناس ان یعطو فقراء هم به مساکن هم. فقال ابو الیک انی، ول کن این حرفا رو، لا اجد منها بد، چاره جز این نبود، نیافتم چاره جز این. حالا این نکتش چی بوده؟ ظاهرا اکثریت یا همه عامه میگن زکات داره، حالا بذارید یک روایت نظیر اینم رو پیدا کنم، بخونم. آره، باز روایت این که روایت جناب شیخ بود علی الله مقامه، باز یه روایت دیگه در تحذیب هست که شیخ به اسنادی عن علی ابن الحسن ابن فزار عن محمد و احمد عن علی ابن یعقوب هاشمی عن مروان ابن مسلم عن عبدالله ابن رعوی و جماعت ابن اصحابنا. بله، آدرسش همون باب 14 حدیث پنجم صفحه 75 است. که خب از اصلش سند شیخ به علی ابن حسن ابن فضال به خاطر ابن عبدون و ابن زبیر خاص مناقشه داشتیم، گفتیم که یه جوری میشه که با تعویض اسانید درست کنیم. وسطش یه آقایی هم هست که به نام علی ابن یعقوب الهاشمی، الان در ذهنم نیست باید نگاه کنم، ولی بقیهش دیگه عیبی نداره. قال ابو عبدالله علیه السلام لیس فی المال المقبل بهی زکاتون، در مال مضطرب بهی زکاتون نیست. این سندش به قدری مشکل داره. فقال له اسماعیل ابنه، حالا دنبالش میدید، باز اسماعیل هم همون حرف زد. حالا اسماعیل مهم نیست به خاطر اینکه امام نیست، ولی اسماعیل خدمت امام علیه السلام عرض کرد که یا ابه جعلت فداک قربان دوشت احلکت فقراء اصحابه. با این حرف که فرمودی لیس فی المال المضطرب بهی زکاتون، فقراء اصحابتو خلاص کردی، هلاک کردی. فقال ای بنی حق اراد الله ان یخرجه فخرج، یه حقی بود که خداوند خواست خارجش بکنه و خارج. معلوم شد این قضیه مهمی بوده، ساده نبوده. این قضیه هم امام معصومی که در محضر امام بودن، این همچین حرفی رو خدمت امام زدن، چند این توی جامعه میگشته، باید میگفتن خدمت امام، امام یه چیزی جواب میدادن، او وقت زراره هم نقل میکرد و معلوم میشه تا امروز هم برای ما برسه. همچنین آقای اسماعیل هم یه همچین چیزی رو، برای که این سندش مورد مناقشه است، اما اصلا با این که عرض میکنم شاید نکته این که این چنین امام صادق فرمودن، یعنی خدمت پدرشون عرض کردن و همچنین آقای اسماعیل، به خاطر فتاوی اهل خلاف باشه.
آواضح
نشد که نکتش همینه. من این در مورد این فتوا هم در میان خاصه به ندرت کسی مخالفت کرده است. اون است که علامه در تذکره میگه یشترت و بقا این نصاب طول الهول فلو بادل بهی فی اسنایی من جنسی او من غیر جنسی و سوا انکان من الماشی اول اثمان و اطبر ابتداء الحول من حین المعاوضه. در سنی ها فقط شافعی هست. شیخ طوسی در ما فقط یه اختلافی داره که اونم خیلی نتونستن پیدا کنن که کجا فرموده اینا، با یه تفسیری، ولی دیگه تقریبا مخالفی بین ماها نقل نشد. اون وقت حالا که این چنین شد، ولی با همه اینها میگیم این خاصیت، نمیگیم این حکمت مورد نظر بوده حتما، علت که حتما نمیگیم هست، بلکه میگیم هست. ولی چرا این حرف رو میزنیم؟ به خاطر اینکه همونطوری که اگر تبدیل بشود زکات نیست، جز مسلمات شیعه است، اگر تبدیل به شمش هم بشه نیست. تبدیل به شه که دیگه تو جریان نمیاد، گردش پولی به اتفاق نمیفته، تبدیل به هولی هم بشود زکات نداره. این رو علامه داره در صفحه 129 تذکره از همین چاپای جدید، می فرماید که لا زکات فی الحلی المباح المباح استعماله کالسوار للمرأه والمنطقه للرجل عند علمائنا اجمع. و همچنین چون حضرت فرموده لا زکات فی الحلی، همچنین اگر تبدیل به تبر بشود، شمش بشه، بازم نیست. و حتی بعضی گفتن که فرارم من از زکات باشه، روایت هم داریم، بازم نیست. این چیزای مهمیه. پس اینجا چطور؟ چرا این همچین چیزی هست؟ ولی بعضی این روایاتش رو من اگه بخونم خوبه. بله، روایت اول از باب، یعنی باب 9 از ابواب زکات ذهب و فضه، روایت اول محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن محمد بن حسین، خب معلومه محمد بن یحیی العطار است، از محمد بن حسین عبد الخطاب صفوان بن یحیی عن یعقوب بن شعیب، همه ثقات و دارای اعتبار. سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الحلی ایو زکا قال اذن لا یبقا منه شیء، چیزی باقی نمیمونه. روایت بعدش با صحیح است یا معتبر است، صحیح حسنه کسی انا علی ابن ابراهیم انا ابی انا حماد انا حریز انا هارون ابن خارجه، که هارون ابن خارجه هم ثقه است، انا ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث لیس علی الحلی زکات. روایت بعدش همطور این چنین است، باز روایت دیگری سند تمام است، انا علی ابن ابراهیم انا ابی انا ابن، روایت چهارم است، عن رفاعه قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام و سأله بعضهم عن الحلی فیه زکات فقال لا ولو بلغ 100,000 ولو 100,000 بشه. بله استحبابش اونم حالا چه رقمی که آریش بدن و امثال اینها. روایت در صورتی که تئلز آبش بکنن شمشش بکنن، باز اونم باب 11 همین روایت متعدده است. روایت اولش که سندش این چنین است، کلینی ان علی ان ابی ان حماد ان حریز ان عمر ابن یزید، چی؟ رجل فر بماله من الزکاه، فردی فرار کرد با مالش از زکات، فشترا به ارزت او دارن علیه فیه شیعون فقال الله، اگر درهم و دینار داشت را باغ خرید، باغ که درهم و دینار خونه خرید نداره، فقال الله ولو جعله حلی او نقرا، اگر حلی کرد، فرضش هم کرده فرار است، او نقرا، نقرا که ما میگیم نقره یعنی همون قطع اصلش، یعنی قطعه فزه، فزه قطعه فزه شمش فزه، فلا شیء علیه. روایت در زمینه متعدد است، باز از همین هارون ابن خارجه نقل میشه که انه جعل برادرش، من همشو نمیخونم چون وقت کمه، انه جعل ذلك المال هلیا اراد ان یفر به من الزکات علیه الزکات فقال لیس علی الهلی الزکات. باز روایات در اینجا زیاد داریم که در هلی و سبائک زکات نیست. خب ببینید اینجا نکتش چی هست؟ چطور شده که در این زکات نیست؟ آیا نقض نمی کنه اون نقطه ای که ما گفتیم که اگر به چرخش بیاره زکات نیست؟ اینجا که خراب کرده، وقتی هولی کرده یا سبیکه کرده، نه تنها زکات یعنی در جریان نیاورده، بلکه اصلا قابلیت جریانش هم انداخته. چطور میگید که شاهدی است برای اینکه چرخش پول کار زکات رو میکنه؟ اینا نقض نیست بر شما؟ میگیم اولا ما به عنوان یک احتمال گفتیم که انه این چنینه، یه شاهدی. ثانیا تو خود همین روایات که بعضی هاش هم صحیح هست نقطهش فرموده است، البته استفاده میشه صریح ذکر نکرده. و این است که حضرت فرمودن کسی که این کار را میکنه، یعنی شرش میکنه یا زینتالات میکنه برای فرار یا حتی چیز دیگه میخره، البته چیز دیگه میخره توی بعضیش نیست، شاید یکیش باشه فعلا، حالا اون رو بعد نگاه میفرمد و ما منع نفسه من فضلهی اکثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه. وقتی کسی میاد ترالا ترای سکه رو که پوله اینا آب میکنه شمش میکنه، قیمتش میاد پایین و به خودش آسیب میزنه، جز در موارد ضرورت یا نیاز نمیکنه این کار رو. بله آزا چون این رادع نفسانی داره و مصلحت هم نبوده است که مطلق، یعنی حتی سبیکه مطلق ذهب و فضه رو بگن زکات داره، گفتن اگه موضوع رو عوض کرد نداره. ولی فکر نکنه کسی که داره فرار میکنه که اونگه فکرم نمی کنه کسی الا در افراد خاصی یا شرایط خاصی، اون چرا که از دست میده بیش از اون چیزیست که از حق خدا باید بده. یعنی فرض میکنی که اگر کسی 20 دینار داشته باشه برای اینکه زکات نده بره آب بکنه قبل از وقت، اون نیم دینار میبایست که زکات میداد، اون ضرری که به خودش میزنه بیشتره. که حالا این رو بیایه نیم دینار، البته حالا تو 20 و نیم ممکنه یکیش رو آب بکنه چون از نصاب میفته، یه همچین اتفاق نیفته، ولی اگه زیاد باشه این اتفاق میفته. و همچنین در مورد درهم. بله ممکنه اونم اراده شده باشه، ولی نه مقصود همینه. اینجا ببینید فین سبق روایت بعدی داره که فین سبقه او فرارا من الزکات قال الا ترى ان المنفعت قد ذهبت من، منفعت ازش رفته، مقصود این نیست. فلذلك لا يجب عليه الزكاه. باز روایت بعدیش هم اینه الا ترى ان المنفعت قد ذهبت فلذلك لا تجب الزكاه، یا ليس على الهلي زكاتون، اون روایت رفاعه، ما ادخل على نفسه من النقصان في وضعه و منعه نفسه فضله اكثر مما يخاف من الزكاه. ممکنه اونم باشه که اون جهت معنویش هم محروم شده، ولی اون خیلی واضح هست، تقریبا گفتن نداره، ولی خب مانعی هم نداره که حضرت فرموده باشن، ولی ظاهریش هم شامل میشه. به هر حال الانش هم ببینید طلای آب کرده، طلایی که کسی حتی زیورآلات، چه رسه به این که همون سکه بهار آزادی کرده، اینا سکه نیست، این سکه که زکات برش واجب باشه، اما در این حال کسی آب بکنه خب ارزشش خیلی کم میشه، کسی این کارو نمیکنه. ارزش این که همون حالت سکه بودن باشه خیلی بیشتر. خب
چرا ارزش بیشتر؟
برای تو بازار ببرد تو رعوات مردم به خاطر که بهش بیشتره دیگه. دو تا چهار تاست کسی که طلای آب کرده رو با سکه یکی قیمت نمیکنه. وقت تازه نقد معاملی هم نیست، چرا که نقد معاملی هم بود که دیگه معلوم بود چقدر تفاوت داره. حالا اینا رو همش داره چی گفتیم؟ در این که بگیم که بعضی ها که اومدن از راه حکمت خواستن بگن که والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقون فی سبیل الله، این مثال برای نقد رایج است.
این کارو کنید ارزشش کم میشه. این آقایی که میخواد فرار از زکات بکنه میبینه اگر میخوام زکات بدم بیشتر خرج میکنه، میشه تا اینکه میخوام این مثلا دینار رو درهم و اینا رو آبشون بکنم. بذار این راه دوم انتخاب کنه، دیگر درهم آب میکنه.
ولی هم میگن حضرت دارن تخته اش میکنن، میگن اشتباه میگن تخته اش میکنن، میگن اشتباه میکنه. اون چی که خودش از فوایدش محروم میکنه بیش از اون چیزیست که باید زکات بده. حالا یه جای این به حسب قاعده است، یه جای ممکنه یه جای ضرورت داره یه کسی، چون زکات میتونید که شرطش فقر نیست، یعنی غنا نیست، کسی فقیرم باشه باید زکات بده، حالا میخواه خونه درست کنه، اون زمان چاره اینه داره یه مقدار پول انبار کنه. مادامی هم که حد نصاب هست باید هر سال زکات بدیم، زکات طلا و نقره. میخواد پول جمع کنه. مادام که حد نصاب،
یعنی اگر
بازم زکات داره، بله کنز نیست ولی بازم زکات داره، وقتی که زکات کاملش دادی زکات کاملش داره. از این چه؟ حالا اجازه میده بعد این نمیتونه که نمیتونه که زکاتش بده، زکاتش چاره نیست، باید جمع کنه، هر سال هم باید زکات بده، میخواد خونه بسازه نمیشه. از اینجا حضرت بدونی که قانون را، یعنی شارع بدونی که قانون شکسته بشه، میگه موضوع را عوض کن، حالا برای یه ضرری هم فل جمله میکنی اما میتونی جمع کنی و بدونی که زکات بدی. حالا فل جمله، یعنی این در موارد خاصی است مؤثره. بعد اگر جنبه معنویش هم بهش اضافه کردیم که خب دیگه اعلام باشه، اونجا برای کسایی است که بدون عذر خاص، و بعید نیست که هر دوتا هم مراد باشه، هم جنبه مادی باشه و هم جنبه معنوی. حالا من میخوام بگم که بعضی ها که اومدن گفتن که این اشاره به پول رایجه، پول رایج هر چی میخوا باشه، اسباب این که اون وقت مصداقش این بوده، ولی حب اومده رو پول. آقای بزرگوار، این شما باید دلالت داشته باشید برید، این همچین دلالت این داره. ذهب و فضه اصلا آورده خداوند متعال و در روایات حتی درهم و دینار نگفته است، خودش عنایت داشته که این خصوصیات داره، مادهش کنه، جامعه نیاز داره، شاید باید اینا در گردش باشه، اگر خواسته باشیم تکثیرش بکنیم زیادش بکنیم آسونی میسر نیست حتی برای دولت ها. کجا میتونید این رو با پول کاغذی مقایسه کنید؟ اینجاست که میگیم قیاس نمیتونی بکنی، تنقیح منات نمیتونی بکنی، حتی الغای و خصوصیات عرفا نمیتونی بکنی، خاطر اینکه ذهب و فضه این خصوصیت داره با این چیزایی که در روایات گفتیم، ولی پول کاغذی که اینا نیست، هم موادش ده دسترس از خیلی زودتر، هم جامعه اگه نیاز داشته باشه، معمولا که نیاز نداره در این شرایط، اگه بیش از مقدار نباشه، مقدار لازم نباشه پول در گردش، از اینجا نباید از این با ما ملتزم بشیم به این که این پول است، چون حکمتش سرایت داره، این به ما قرینه میدهد که معنای ذهب و فضه یعنی مطلق نه. و یه شاهد برای اون وقت گذاشته، یه رگ دیگه من اضافه کنم، یه شاهد مهمش اینه که ببینید اگر این شاهد خیلی مهم نیست، اگر ذهب و فضه طوری باشد دوتایش با هم دیگه تکمیل میکنه نصاب را، خودشان پول رایج بوده دیگه، اگر مقصود مطلق پول بوده، بنابراین به جای اینکه فرض بکنید 20 دینار داشته باشه 19 دینار به اضافه 10 درهم داشته باشه، چون 10 درهم معمولا به اندازه 1 دینار بوده، از جد محرسونه که میگن 500 درهمه، اگه جاش 10 دینارم بدن همین. خب اگر 19 دینار به اضافه 10 درهم داشته باشه که 10 درهم میشه قیمت 1 دینار، شما میگید که نصاب رسیده است، باید زکاتش بدن، در حالی که این جز اجماعیات است که لازم نیست. و از روایات متعدده که برای ذهب جدا نصاب تعیین میکنه، برای درهم جدا تعیین میکنه. اگه اینها مثال بود برای پول، خب یک نصاب تعیین میکرد، مثلا میفرمود یا معیار فلان مبلغ درهم است یا فلان مبلغ دینار است. فرض بکن ولی که بعضی روایات داریم، اما نه از باب این که کسی ملتزم نشده است که اگر طلا رو داشتی ولی طلای مسکوک حد نصاب نرسیده ولی به قیمتش به اندازه 200 درهم است، باید زکاتش رو بدی، فتوا نداریم. به این که نصاب جدا تعیین شده است، این معلوم می شود که پس ملاک نقد رایج نیست. اینجا من یه عبارت تذکره رو برای شما بخونم دیگه تموم بکنیم. مسئله 75 از جلد 5 تذکره می‌فرماید ولا یغم احد النقدین الی الاخر لو کمل النصاب بهما عند علمائنا اجمع. بعدم توضیح میده اینو و شاهدهایی هم رو ذکر میکنه که حالا خودتون مراجعه بشارم. امیدوارم الحمدلله.